از بیمهری نسبت به آنان باید پرهیز کرد و توصیه ها و راهنمایی های آنان را که حاصل کولبار از تجربه و احساس مسئولیت هست مورد توجه قرار داد. از اثرات احترام به سالمندان دوستی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. چه افتخار بالاتر از این که فرد لیاقت دوستی با پیامبر را داشته باشد. احترام گذاشتن به سالمندان حتی در خیابان وقت عبور از عرض آن برای آنها دشوار است، احترام به آنها محسوب می شود. گرفتن بار سنگینشان، کمک کردن برای سوار شدن یا پیاده شدن، همه و همه احترام به آنهاست و باعث ایجاد احساس همدلی در مردم می شود. پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند به کودکان رحم کن و بزرگ سالان را احترام کن تا از دوستان من باشی.
گل چیده از گلشن زندگانی شد خزان ناگهان بهار جوانی بر سر آمد برف پیری کار من شد گوشه‌گیری پاییز از کاروان عشق و سرمستی شدم دور از کف دادم روی زیبا را بد رعنا را شوق فردا دست دل بس بی حاصل خون جگر خوردم در صحرای ناکامی ها چون لاله پژمردم ای کس خود خواهی مستی دل بر حسن خود بستی یک تم تا ابد نماند هستی.
آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. همچنین آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. از این که برنامه آیین خوبان برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاسگزاری میکنیم. از یک آیه که شما دوستان و عزیزان خوب شنوندن انسان هر آن چی می کند به او باز می گردد و هر عمل را عکس العملی هست. همه ما در کارنامه زندگی خود اعمالی داریم که خوب یا بد برای ما نوشته شدند که بر همان اساس در زندگی خود خوب یا بد می بینیم. اگر خوب کرده باشیم پاداش ما همان خوبی و در صورت بدی خواهیم دید. بر این اساس امام علی علیه السلام فرمودند به پیران احترام بگذارید تا کودکانتان به شما احترام گذارند. برکت از ثروت یا قدرت نیست. چه افرادی که قدرت داشتند و به سعادت نرسیدند و در نهایت شقی از دنیا رفتند و چه بسیار افرادی که از صبح تا شب مشغول کارند و ثروت می‌اندوزند اما در زندگی خود خیری نمی‌بینند و در نهایت احساس شادی ندارند و رضایتی در قلب خود احساس نمی‌کنند. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه می فرمایند برکت با بزرگان شماست. پیر دنیای از تجربه است. موی سفید حکایت از زندگی و فراگیری بسیار از مکتب زمانه دارد و درس این مکتب بسیار گران و پرهزینه است. چه زیباست که از تجربیات آنها بیاموزیم و در زندگی خود از آنها بهره ببریم. احترام گذاشتن به انسانهای سالمند احترام به خداست، چرا که آنها نیز مخلوق خدا هستند و از خدا نعمت مانند طول عمر گرفتند و عمر گران قدر را برای فرزندان جامعه صرف کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمودند احترام گذاشتن به مسلمانان پیر تجلیل از خداست. زندگی پس از مرگ برای همه ما حتمی است. با پس از زندگی کوتاه در این دنیا با مرگ به دنیای دیگری انتقال می‌یابیم و باید برای آن دنیا نیز توشه‌ای داشته باشیم تا این سفر را به خوبی بگذرانیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس بزرگسال مسلمان را گرامی دارد خداوند در قیامت از سختی ها و مشکلات در امان می دارد. یادمان باشد لحظات عمر مانند برق و باد می گذرد و ما در برابر یکدیگر به خصوص سالمندان مسئولیت داریم و باید در برابر خدا پاسخگو باشیم. خب شنونده های عزیز ارجمند، تشکر میکنیم که برنامه آیین خوبان را تا این لحظه یار و همراه بودیم. جانجوری و عزتمندیتان را از خدا می خواهیم تا برنامه دیگر. دست حق یارتان.
آیین و خوبان را شنیدید. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها استفاده لازم را برده باشند و اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. لاله های غریب عنوان برنامه بعدی ماست به مدت 20 دقیقه.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اگر برنامه هفته گذشته ما را شنیده باشید، ما برنامه را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در معرفی شهید محمد احسان اسماعیلی عرض کردیم که از خطه قندهار افغانستان با توجه به شرایط افغانستان همراه با خانواده تشریف آوردن ایران، زاهدان ساکن شدند و بعد هم با توجه به روحیات، با توجه به اعتقاداتی که شهید محمد احسان اسماعیلی داشته و جبهه اعزام میشود، در نهایت هم به شهادت میرسه. هفته گذشته ما صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. معرفی اجمالی بود در ارتباط با این شهید بزرگوار. اما این هفته در استدیوی برنامه در خدمت یکی از دوستان شهید محمد احسان اسماعیلی هستیم، جناب دکتر محمد نبی احمدی که خب از همکارای ما در رادیو دری هم هستند، در کسوت پزشکی هم به عنوان متخصص عفونی مشغول به فعالیت هستند. از دوستان دوران قدیم و دوران بچگی شهید محمد احسان اسماعیلی که خب قطعا صحبت‌های خوبی خواهند داشت در ارتباط با این شهید بزرگوار. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدین.
سلام احترام خدمت شما و همه شنوندای عزیز، در خدمتتان هستم. تشکر از این برنامه شما و از دعوت شما.
ما از شما تشکر میکنم آقای دکتر، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه لاله های غریب قرار دادید. خب شما شهید اسماعیلی را از دوران بچگیش، از دوران طفولیتش قطعا میشناسید.
دقیقاً من قبل از هر چیزی سلام و درود و ارادت قلبی خود با روح و روان پاک تمامی شهدای راه اسلام، شهدای مظلوم افغانستان، شهدای دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران، از هر ملیت و قومیت و منطقه دنیا که اینجا حضور پیدا کردن و مخصوصا شهدای مظلوم افغانستان تقدیم میکنم و شهدای گمنام افغانستانی دفاع مقدس.
بله.
خدمتتان عرض کنم که بله، من البته از نظر شرایط سنی شهید محمد احسان اسماعیلی تقریبا 1-2-3 سال از ما خورتر بود و هم سن بیادر خورتر ما بود.
بله.
ما دکتر صاحب هم محله بودیم، هم کوچه بودیم، یعنی در یک کوچه در قندهار در ناحیه شیشی او زمان به نام کابل شاه بابا معروف به منطقه کابل شوا با ما در یک کوچه با یک فاصله شاید 60 متر یا 70 80 متر خانه های ما بود.
بله.
پدران ما رابطه بسیار نزدیک و دوستانه داشتن، قسمی که ما حتی تا زمانی که تقریبا یک دو سال قبل که پدری شهید بزرگوار حاج محمد اسماعیل اسماعیلی در زاهدان فوت کرد تا هنوز ما او را کاکا می گفتیم، یعنی همیشه وقتی ما به هم می رسیدیم ما برای او حاجی کاکا می گفتم.
بله.
و این ارتباط از نظر خانوادگی وجود داشت، اما ارتباطات بسیار شیرین و صمیمی که در او دهه های گذشته بین مردم و جامعه افغانستانی ما مخصوصا الا بین شیعیان افغانستان در منطقه خاص قندهار وجود داشت، ارتباطات وجود داشت و ما شهید احسان اسماعیلی را از اون موقع می شناختیم. همبازی تقریبا بیادر ما بود.
بله.
و ارتباط خانوادگی هم بسیار نزدیک بود. یک خانواده به شدت متدین مذهبی و متشرع، پدرش وظیفه سیت سازی را داشت و جز خادمین و خدمتگزاران بسیار پیوسته و دائمی عزاداران حسینی بود. یعنی در شهر قندار اگر 10-15 نفر معروف بودند به خدمت در مراسمای عزاداری در حسینی بزرگ قندار به نام امام بارگاه یا امام باره معروف بود، و همینطور در سایر مساجد حاج اسماعیل اسماعیلی پدر شهید زبان زد همه مردم بود، یک چهره کاملا شناخته شده، متدین متشرع و علاقمند به مسائل دینی و مذهبی، پایبند به نمازهای جماعت، حضور در مسجد و خادم تمام وقت عزاداران امام حسین و مراسمای عزاداری و شاعر دینی و مذهبی در شهر قندهار بود. خانوادیش هم اولادایش هم تا جایی که من میشناختم جزء بچه های مؤمن و بسیار پاک و خوش اخلاق و متدین و مذهبی شهر ما و منطقی ما و کوچی ما شناخته می شدن و تمام خانواده پایبند به نماز، پایبند به مسجد، پایبند به شرکت در مراسم مذهبی مخصوصا عزاداری های امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام. اینمی شرایط باعث شده بود که چند تا از برادرای شهید احسان اسماعیلی فعال در جبهات افغانستان باشند بعد از کودتای کمونیستی و تشکیل جبهات افغانستان و سالهای سال اینا در جبهه فعال باشند. خود پدرشان جز خدمتگزاران جبهه بود در پشت جبهه در سطح شهر.
بله.
و شهید احسان اسماعیلی بین برادرها شاخص بود، با اینکه تحصیلات خاصی نداشت، یک تحصیلات ابتدایی داشت و زیادتر رفته بود دنبال کسب و کار در موسمین نوجوانی خود، اما یک بچی بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیره، حتی خنده های دوران طفولیت و نوجوانیش که یک چهره بشاش و خوشحالی داشت و کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت، جز نوجوان هایی بود که هیچ خاطری شاید تلخ یا یک نقطی را که ما به عنوان یک نقطه خاص رفتاری در زندگی زو ما حس بکنیم واقعا حس نکردیم و ندیدیم. مادر مکرمه مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی که تا امی سالهای آخر عمرشم که ما در زاهدان بودیم شاید بدون استثناء ما معذف بودیم که در هر مراسم و در هر مناسبتی ما حتما خدمتی خانواده برسیم و مادرش هم مثل فرزندان خودش کنار ما می نشست و با ما صحبت می کرد، درد دل می کرد، یاد از شهید خود می کرد و همیشه برای همه دعا می کرد. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد، در محیط خوب و مناسبی بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش در رفتارش کاملا ملموس بود.
من عکس شهید را که آقای دکتر دیدم، اولین چیزی که به ذهنم آمد از او چهره لطافت، مهربانی و همو خوشخلقی و خوشرویی بود.
شاید ما بر شنونده عزیزی را ذکر بکنم، شاید فکر کنن که خب ما بعد از سالها آماده ایم راجع به یک شهیدی که بسیاری از مردم او را نمیشناسن، وقتی میخوایم صحبت بکنیم دیگه تصمیم گرفتیم که همچه گپایی هم بزنیم. ولی واقعا ما ایرا صمیمانه میگم، صادقانه میگم که اصلا من نمیخوایم اینجا قلوف بکنم، اینجا بزرگ نمایی بکنم، اینجا یک چیز غیر واقعی رو بگم. ای که میگم یک چهره شاد و خندان و دوست داشتنی داشت، ایرا واقعا هر کسی که با او زندگی کرده باشه میفهمیدن که چقدر صمیمی بود، چه خنده های خوبی داشت، چقدر مهربان بود و احترامی به بزرگا واقعا ملموس بود. ما باید که شاید یک 30 سال از او کلانتر بودیم، ولی ما در طول زندگی خود، چی در زمانی که در افغانستان بودیم، چی زمانی که ما مهاجر شده بودیم، اینا بعدن آمدن و در زاهدان ما ساکن بودیم، زندگی میکردیم و رفت آمد خانوادگی داشتیم، حس میکردم همیشه به عنوان یک برادر کلان به ما نگاه میکنه و این برخورد با همه داشت.
بله.
در همچی یک وضعیتی اینا در سال، شاید اگر اشتباه نکنم سال 59 یا 60، شاید 59 بوده باشه، اینا مهاجر شدن آمدن زاهدان. البته ما موقع خودم زاهدان نبودم، امی بیادریم که ما میگم رفیقشان بود. زمان مهاجر شد به خاطر مشکلات سربازی و عسکری که برای عسکری میگرفتن، ما بیادریم با این خانواده با هم به عنوان عضو این خانواده مهاجر شد.
بله.
یعنی این مادر و پدر و اولادایشان که جمع شده بود، بیادر مرم با خودشان از قندهار آوردن زاهدان، که بعد از او باز بیادرم بعد از یک مدتی که خانی اینا ساکن بود، ما شهرستانی که ما کار میکردم و در ایران ساکن بودم به عنوان مهاجر، آمد اونجا با ما پیوست و همراه ما شد.
بله. آقای دکتر، ما اصرار میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، خبر از اتاق فرمان بگیریم.
خواهش.
برگردیم در خدمت شما.
خواهش.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده می کنیم در ارتباط با شهید محمد احسان اسماعیلی. در برنامه این هفته لاله های غریب صحبت می کنیم. هفته گذشته همین بحث بود، صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. این هفته خب متوجه شدید در بخش اول برنامه که با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت می کنیم، از دوستان نزدیک شهید محمد احسان اسماعیلی و از همکاران خوب ما در رادیو دری. شما عزیزان شنونده میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 1414 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. دیگه این که اگر شهید افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید و با خانوادهشون آشنایی دارید و ما میتونیم به اونا دسترسی پیدا بکنیم، حتما از طریق ایسامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا با شما دوستان تماس بگیریم و بتونیم در ارتباط با این شهدای بزرگوار هم برنامه سازی بکنیم. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب هست و ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خب میدونین که این هفته در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی هستیم، از دوستان شهید محمد احسان اسماعیلی. آقای دکتر، من زیاد حرف نزنم، در خدمت شما باشیم. خیلی هم شیرین صحبت میکنید شما، بحث شهید هم هست که خب این شیرینی رو مضاعف میکنم. من گوش میکنم.
بله، من میخواستم بگم که شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان. بسیار کم بود در اونجا که مثلا جوانها با هم چک چیزای علاقه داشته باشن یا اصلا متوجه باشن که باید عضو بسیج شود. و ای برای ما بسیار جالب بود، بسیار قابل توجه بود که ای رفته اونجا و در امون شرایط سالهای 1360-61 ای عضو بسیج یکی از مناطق مسکونی خودشان عضو بسیج شده بود و دوستا و رفقای ایرانی بسیار خوب و صمیمی در کنار خودش داشت. از طریق عمو قضیم یک وقت ما خبر شدیم که شهید احسان اسماعیلی عازم جبهه میشه. یک مقدار خوب صحبت های امرش شده بود. اوائل مثلا پدر و مادر به خاطر او محبت و عواطفی که داشتن با این قضیه مثلا اعلام کرده بودن که تو در افغانستانم خوب، یعنی در امون سن کم خود برای جبهه خدمت میکردی، پشت جبهه با رابطین جبهه فعال بودی، فعالیت میکردی در جبهات مجاهدین افغانستان علیه ارتش سرخ شوروی و کمونیست های حاکم بر افغانستان. اینجا خوب عالی شرایطی است که شما بهتر از باشین، اما ای با اصرار تمام اصرار داشت که ما باید حتما جبهه بروم و خانواده‌ام بسیار زود راضی شدن و بسیار زود موافقت کرد پدر و مادرش که شهید احسان عازم جبهه ها شوه و جبهه رفت. و تا جایی که ما نقاط را از همرزمانش که بیشتر از مجاهدین و بسیجی ها و رزمندگان جبهه کرمان بود، حالا ما مقدر یادم مانده که بعضی از دوستایش گهگاهی که زاهدان می آمدن اینا به دوستای شهید احسان اسماعیلی سر می زدن، به خانوادشان سر می زدن. چند جلسه ما خود من بودیم، مخصوصا در او ایام شهادتش و ایام مجالس ختم و مراسم تجلیل شهیدی که در اوائل برگزار می شد، این همرزمایش می آمدن از کرمان، خاطراتی بسیار شیرین و خاص را تعریف می کردن و یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی با عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او می کردن با اشک چشمشان بود و به شدت متاسف از این بودن که همچی یک عزیز را اینا در جبهه از دست دادن. از شجاعتش می گفتن، از نترس بودنش می گفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش می گفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، خدمت کردن در جبهه و در او مقر کینا بودن، یعنی برای هر کاری می گفت پیش قدم بوده، برای هر کاری اجازه نمی داده که کسای دیگی یک کارای جمعی را انجام بده. و این ویژگی ها باعث شده بود که اونجا یک محبوبیت و جایگاه خاص را در دل و ذهن همرزمای خود در جبهات داشته باشه. اما خب دوستایش میگفت ما حس میکردیم که این آدم یک حال و هوای دیگی داره در جبهه. با شجاعت تمام در فعالیت ها و در بعضی از کارهای مقدماتی که در سنگرها و در جبهه صورت میگرفت، اصلا نترس بودن در وجود زی ملموس بود، کاملا دیده میشد. که دیگه در امو عملیات والفجر مقدماتی تا جایی که من یادم است اینا در عملیات شرکت میکنن، پس از مراحل مختلف عملیات در یک حادثی در حال پیشروی سریع به سمت دشمن گلوله توپ اصابت میکنه و شرایط قسمی است که این شهید در حال دویدن سر از بدنش قطع میشه. ویر رزمندهشان گفتن که ما مشاهده میکردیم که احسان چند قدم بعد از بریده شدن سرشان که سرشان قطع شده بود، این چند قدم بازم میدوید و به همین شکل بسیار شجاعانه، بسیار قهرمانانه، بسیار عزتمندانه مثل اربابش حضرت امام حسین علیه السلام سر از تنش جدا شد و به شهادت رسید.
خیلی خوب آقای دکتر، من از شما بسیار سپاسگزارم. وقت برنامه این هفته لاله‌های غریب با پایان رسید. خدا انشالله روح شهید محمد احسان اسماعیلی را خوب جایگاهشون متعالی هست متعالی تر بگردانه، انشالله که با حضرت ابا عبدالله محشور بکنه این شهید بزرگوار را و بخیر شهدا. از شما هم بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
خداوند انشالله لطف بکنه که ما را لایق شفاعت شهدا بسازه
انشالله. تشکر آقای دکتر، خدا نگهدار شما.
زنده باشین، خداحافظ شما.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دریر از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت pastoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن می توانید با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشن می توانند و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنند. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشند. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما می توانید رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام با نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین برنامه‌های پخش شده در رادیو را نیز در سایت parstoday.ir/dari بشنوید. ابتدا خبرهایی از افغانستان. مراسم افتتاحیه لیگ بزکشی کابل سه‌شنبه 5 جدی برگزار شد. این لیگ با اشتراک 12 تیم از 12 ولایت کشور برگزار شده است. قرار است که 12 تیم در نخست در مرحله گروهی با هم رقابت کنند و در ادامه تیم‌های برتر به مرحله حذفی راه خواهند یافت. گفتنی است که این رقابت‌ها قرار بود در هفته‌های پیش برگزار شود، اما بسته بودن تونل سالنگ سبب شد تا تیم ها نتوانند اشتراک کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که 16 کنگره سالانه این فدراسیون در کابل برگزار شده است. این کنگره در مقر فدراسیون فوتبال و با حضور محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون، اعضای کمیته اجرایی و رؤسای 27 ولایت برگزار شده است. در این کنگره نمایندگان فیفا و AFC از طریق آنلاین حضور داشتند. کرکت بورد افغانستان از سفر ملی پوشان کرکت افغانستان به هدف چند بازی خبر داد. بنابر گفته کرکت بورد افغانستان، هدف از اعزام یک بازی تمریناتی و سه بازی 20 اوره بین المللی مقابل امارات متحده عربی است. گفتنی است پیش از این نیز تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای انجام مسابقات سه جانبه افغانستان، هند و آفریقای جنوبی اعلام آمادگی کرده بود. این مسابقات قرار است از 29 دسامبر 2023 الی 10 جنوری 2024 در جوهانسبورگ قبل از شروع جام جهانی کرکت مردان زیر 19 سال در سال 2024 برگزار شود. اما یک خبر دیگر در رابطه با کرکت. کرکت بورد افغانستان زیر اداره طالبان اعلام کرده است که مجوز اشتراک در بازی‌های تجاری خارجی برای فضل الحق فاروقی، نوین الحق و مجیب الرحمن را به مدت 2 سال اعطا نمی کند. اداره کرکت بورد در اعلامیه این نهاد افزوده که این تصمیم را در پی خودداری این بازیکنان از امضای قرارداد مرکزی اتخاذ کرده است. بر بنیاد این تصمیم این سه بازیکن نمی توانند در لیگ کرکت هند در سال 2024 اشتراک کنند. قرار است این لیگ در ماه مارچ 2024 آغاز شود. شنوندگان عزیز، همانطور که می‌دانید تیم فوتسال افغانستان با سرمربی ایرانی خود آقای مرتضایی روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد و نیز خود را برای مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا آماده می‌کند. همکارمان آقای سجادی به سراغ آقای حسین افشار، کمک مربی افغانستانی تیم فوتسال افغانستان رفته و گفتگویی را با ایشان انجام دادند که با هم می‌شنویم.
در خدمت جناب آقای حسین افشار، کمک مربی تیم ملی فوتسال افغانستان هستیم. جناب افشار، لطفاً درباره خودتون و اینکه چه فعالیت‌هایی در گذشته داشتین و اکنون چه فعالیتی انجام میدین برای شنونده‌های ما صحبت بکنید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی دوستان عزیزی که صدای ما را میشنوند. انشاءالله خوب و صحتمند باشید. بنده حسین افشار هستم. سالهای زیاد است که در رشته فوتسال فعالیت میکنم. علاقه‌مند زیاد بودم به رشته فوتسال و هم به صورت حرفه‌ای بازی میکردم و هم در کنارش مربیگری را ادامه میدادم. در لیگ‌های مختلف ایران ما کار کردیم، لیگ‌های برتر، لیگ 1، لیگ 2، در ادای مختلف، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگ سالان، چی به عنوان مربی، چه به عنوان بازی کنیم. خب در یک سال گذاشتم که افتخاری را داشتیم به عنوان مربیگری در تیم ملی افغانستان فعالیت میکنیم و برای اولین بار الحمدلله تانستیم که جواز حضور به مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم و فکر میکنم یک اتفاق بسیار خوب بر کشور ما بود، چون برای بار اول بود و ما تانستیم به کشور عربستان به جام ملت‌های آسیا با حضور قدرت‌های آسیا که هم عربستان بود هم اندونزیا بود به عنوان سرگروه صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا. برای برج یک سال بعدم که مسابقات جام ملت‌های آسیا در کشور تایلند برگزار میشه و 4 تیم میتونن به جام جهانی صعود کنن و ما امیدوار هستیم که با همین روندی که دنبال میکنیم انشالله خداوند کمک کنه و بتونیم صعود کنیم به جام جهانی ازبکستان و یک خوشحالی فراوان را به مردم عزیز ما تقدیم کنیم.
جناب آقای افشار، لطفاً درباره وضعیت تیم ملی و مربی جدیدی که داریم، جناب آقای مرتضایی، درباره کارهای ایشون هم یک مقدار توضیحات ارائه کنید.
آقای مرتضایی بیشتر از اینکه بخواد یک مربی باشه، یک معلم بسیار خوب است. هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ فنی ایشون در جایگاه بسیار بالایی هستند. ایشان جوانگرایی را در تیم ملی افغانستان بود و زمانی که آمدن خب خیلی از بازیکنان با تجربه تیم ملی جدا شدن از تیم ملی و ما جوانان خیلی خوب را تانستیم به تیم ملی بیاریم و همین باعث شد که ما بسیار نتایج خوب درخشان بگیریم. ما تانستیم از زمانی که آمدیم پای کار تقریبا 10 بازیکن در لیگ برتر ایران شامل کنیم. خب همین که بچهای ما در لیگ برتر ایران بازی کردن این بسیار کمک کرد به تیم ملی و ما تونستیم چندین بازی بین‌المللی هم انجام بدیم. این همون روالی بود که خود آقای مرتضایی دید و میگفت همیشه که افغانستان مشکل بازی دوستانه بین‌المللی داره و ما هرچی بازی بین‌المللی زیادتر داشته باشیم خدا رو شکر تونستیم به یک موفقیت خوب برسیم.
استعدادهای زیادی در زمینه فوتسال در بین مهاجرین هست. شما به عنوان کمک مربی و همطور که گفتین جناب آقای مرتضایی روی کرده جوانگرایی دارن، آیا این استعدادها قابل پیدا شدن و کشف کردن هست؟ چه راهکاری، چه روی کردی در این مسئله دارین؟
ما تقریبا از برج 11 سال قبل از خود افغانستان شروع کردیم به تست گرفتن بازیکنان مختلف، یعنی از نزدیک بازی لیگ برتر افغانستان رو دنبال کردیم. ما از افغانستان بازیکن انتخاب کردیم، از ایران انتخاب کردیم، شهرهای مختلف ایران مسابقات مختلف ما زیر نظر داریم. حتی یک بازیکنی که حتی با ما سفارش میشه که آقا استعداد داره ما حتما رو زیر نظر میگیریم. تمام مسابقاتی که در ایران و افغانستان داره برگزار میشه ما تمام اونا رو رصد میکنیم.
وضعیت تیم ملی رو در حال حاضر چه رقم میبینین و آینده و در واقع چشمانداز شما به عنوان کمک مربی تیم ملی فوتسال افغانستان چیست؟
من فکر میکنم فوتسال افغانستان به اندازه 10 سال رشد کرد، چون ما واقعا تمرکز خاص داشتیم در این 6 ماه. هدف ما این بود که صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا، مردم ما را خوشحال بسازیم و خدا رو شکر به این هدف رسیدیم. افغانستان هیچ گونه از لحاظ استعدادی کم نداره از بهترین های آسیا مثل ایران. ما تقریبا 27-28 پله در جهانی صعود کردیم و 14-15 پله در آسیا صعود کردیم در همین 6-7 ماه. خب قطعا اگر بتونیم همه تو برنامه ریزی رو به ادامه داشته باشیم قطعا جزو 3 تیم برتر آسیا بودیم. همونطور که تانستیم در بازی کاف ازبکستان رو شکست بودیم که قدرت 3 آسیا بود، قطعا آینده درخشان بر تیم ملی انشالله ما میبینیم و مطمئن هستیم که تیم ملی رشد بسیار زیاد میکنه.
سید جاوید خاور، مربی افغانستانی که مستری مدیریت ورزش دارد و به عنوان سرمربی ورزش‌های پنجگانه در مصر فعالیت می‌کند، بهترین مربی سال جهان انتخاب شده است. فدراسیون جهانی ورزش‌های پنجگانه در پایان هر سال بهترین‌هایش را انتخاب می‌کند که در کنار جوایز دیگر، یکی از مهم‌ترین جایزه‌های آن با بهترین مربی سال اهدا می‌شود. جاوید خاور همچنان داور درجه سوم مربی و مدرس فدراسیون جهانی ورزش‌های پنجگانه نیز میباشد. ورزش‌های پنجگانه جزو رشته‌های المپیکی است که قدامت آن به المپیک باستان باز می‌گردد. این ورزش شامل شمشیربازی، دوش، نشانه‌زنی، آب‌بازی و اسب‌سواری است. خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. قهرمانی شطرنج باز نوجوان ایران در آسیا. در پایان مسابقات استاندارد قهرمانی رده‌های سنی آسیا، رامتین کاکاوند با درخشش در رده سنی زیر 10 سال آزاد توانست با 5.7 امتیاز عنوان قهرمانی آسیا و نشان طلا را تصاحب کند. پیش از این رامتین کاکاوند در بخش برقاسای این رقابت ها نیز به نشان طلا دست یافته بود. معرفی گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران: سعید معروف از ایران، ویتال هاینین از بلژیم، آنجلو لورنزوتی و روبرتو پیاتزا از ایتالیا 4 گزینه اصلی مد نظر برای هدایت تیم ملی والیبال ایران هستند که هر کدام افتخارات بسیاری در حوزه والیبال به دست آوردند. تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز در ادامه دیدارهای خود از لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا NBA میهمان مینسوتا بود و در غیاب لبران جیمز مغلوب شد. مینسوتا با 21 پیروزی و 6 شکست تیم صدرنشین کنفرانس غرب لیگ است. لس آنجلس لیکرز، دیگر تیم شهر لس آنجلس، هم متحمل شکست سنگین مقابل اوکلاهاما سیتی تاندر شد. میلواکی باکس با 37 امتیاز اختلاف از صد اورلاندو ماجیک گذشت و همچنان پس از بوستون در جایگاه دوم کنفرانس شرق باقی ماند. خبرهایی از جهان فوتبال. دیدار پایانی رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها در سال 2023 در عربستان سعودی میان تیم‌های منچستر سیتی از انگلیس و فلومیننزه برزیل برگزار شد که این بازی را قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4-0 برد تا برای اولین بار در رده باشگاهی قهرمان جهان شود. دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها نیز میان تیم‌های الاهلی مصر و اوروارز ژاپن برگزار شد که این بازی را الاهلی مصر با نتیجه 4-2 به سود خود به پایان رساند. سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رده‌بندی تیم‌های ملی در ماه دسامبر را منتشر کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران بدون تغییر جایگاه نسبت به رده‌بندی قبل همچنان در رده 21 جهان قرار دارد. تیم ملی ایران اما در بین تیم‌های آسیایی همچنان بعد از ژاپن در رده دوم جای دارد. در رده‌بندی تیم‌های برتر فوتبال جهان در ماه دسامبر آرژانتین، فرانسه، انگلیس، بلژیک و برزیل رتبه‌های اول تا پنجم جهان را از آن خود کردند. در هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، آرسنال و لیورپول تیم‌های اول و سوم جدول رده‌بندی مسابقات با مسافه یکدیگر رفتند که این بازی با وجود موقعیت‌های گلزنی پرتعدادی که دو تیم روی دروازه یکدیگر به وجود آوردند، در نهایت با تساوی 1-1 خاتمه یافت. با این ترتیب چهارمین تساوی آرسنال و ششمین تساوی لیورپول در این فصل لیگ برتر رقم خورد. با این نتیجه آرسنال 40 امتیازی شد و صدر جدول را در آستانه کریسمس حفظ کرد. لیورپول هم با 1 امتیاز که از این بازی خانگی کسب کرد 39 امتیازی شد و با لطف تفاضل گل بهتر نسبت به آستون ویلا جای این تیم را در رده دوم جدول گرفت. در هفته 16 بوندسلیگا در مهمترین آنها تیم فوتبال بایرن مونیخ میزبان خود وولفسبورگ را با نتیجه 2-1 شکست داد. بایرن مونیخ با این نتیجه 12 پیروزی خود در 15 بازی این فصلش را کسب کرد و 38 امتیازی شد، اما نتوانست فاصله خود را با بایر لورکوزن صدر نشین کاهش دهد، چرا که بایر لورکوزن در بازی همزمان با نتیجه قاطع 4-0 میهمانش بخوم را شکست داد. با پایان بازی های هفته 16 رقابت های بوندسلیگا وارد تعطیلات سال نو میلادی شد. هفته بعدی این مسابقات روز 22 جدی آغاز خواهد شد. و در ادامه دیدارهای هفته 18 لالیگا اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا میزبان آلمریا بود و میهمانش را با نتیجه 3-2 شکست داد. بارسلونا با کسب 11 پیروزی خود در 18 بازیش در فصل جاری لالیگا 38 امتیازی شد و در رده سوم جدول این رقابت ها قرار گرفت. این در حالی است که جیرونای 44 امتیازی صدرنشین است و رئال مادرید 42 امتیازی در رده دوم جدول قرار دارد. اتلتیکو مادرید هم با 1 بازی کمتر نسبت به کاتالان ها و 35 امتیاز در جایگاه 4 ایستاده است. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی در ادامه همراه ما باشید.
بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار می دهند باعث می شوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش، آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم.
یک جهان تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
همچنان شننده رادیو دری می باشین. روزنه عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود.
روزنه
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه روزانه. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه دوستان عزیز ما تلاش داریم که برخی از موضوعات مهم روز را در قالب پژوهش های که انجام میشه تقدیم حضورتان بکنیم. در رابطه با مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت اروپا چند هفته است که صحبت میکنیم. دکتر صاحب ابراهیم آبادی پژوهشی در همین زمینه انجام داده که ما هر هفته بخشای از این پژوهش را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. اما دوستان عزیز، برنامه روزانه و البته تازه ترین خبرها و گفتگوها را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته بخشی از این پژوهش را تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میکنیم با عنوان موضوع تروریسم و وضعیت آن در جهان. دعوت میکنم همراه ما باشید. پدیده شوم تروریسم از جرایم سازمانیافته است که خسارت‌های فراوان مالی و جانی را در طول تاریخ برای بشر به وجود آورده است. در دوران معاصر اقدامات تروریستی در مرزهای ملی و منطقه محصور نمانده و دیگر جوامع را نیز از عواقب خود متأثر می‌سازد. این امر باعث شده امروزه تروریسم و گروه‌های سازمانیافته جنایی یکی از مهمترین معضلات جامعه جهانی و تهدیدی البته علیه حقوق ملت‌ها و ثبات بین المللی محسوب گردد. در جهان امروز تروریسم واژه‌ای است آمیخته با ترس، وحشت، خونریزی و هراس که شنیدن اسم آن صدای چکانده شدن ماشه و انفجار بم را به ذهن‌ها متبادر می‌کند. این پدیده از جمله موضوعات فراگیر است که فارغ از توسعه یافته یا در حال توسعه بودن کشوری، سیاه یا سفید بودن نژادی و مسلمان یا مسیحی و یهودی بودن امتی، تمام مناطق جهان از نیویورک در امریکا، تورنتو در کانادا و شهرهای مختلف کشورهای اروپایی گرفته تا عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان و حتی پکن در چین و توکیو در ژاپن را به خود مشغول کرده است. به طور نمونه تنها در سال 2015 بیش از 55 کشور جهان مرگ ناشی از تروریسم را در کشور خود ثبت کردند. به واقع می توان گفت سخن گفتن از ترور و تروریسم قصه پرغصه بی انتهایی است که شاید در هیچ دوره از تاریخ همچون دوران معاصر دل آدمی را به درد نیاورده و اشک ماتم بر چهره انسان ننشانده است. ظلم بیش از 6 دههی رژیم غاصب و کودکش اسرائیل بر مردم بی پناه فلسطین، ظلم و بیداد بر مردم یمن و نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار و ده ها اعمال وحشیانه تروریستی دیگر تنها بخشی از داغ تروریسم بر انسان امروز است. اما بدون شک آن زمان که گروه تروریستی القاعده و اسلاف آن همچون داعش و جبهه نصره و بوکو حرام به اذعان خود با حمایت و کمک غرب در جهان سر برآوردن، تروریسم رنگ و روی خشنتر و وحشیانه‌تری در جهان یافت که رخسار و نمودان را میتوان در سرباریدن‌های بیشمار انسان‌های بیگناه سوری، قتل عام مردم سنجار و بی‌عفت نمودن زنان ایزدی، کشتار وحشیانه دانشجویان جوان عراقی در پایگاه هوایی اسپایکر توسط داعش و صدها نمونه از این دست مشاهده نمود. داعش و شاخه های گوناگون آن به عنوان اوریان ترین چهره تروریسم معاصر که هر اقدام آن رعب و وحشت را بر گوشه از جهان